أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك المظلومين. لعن الله ظالميكم وغاصبي حقوقكم، ومنكري فضائلكم ومناقبكم ومخربي شريعتكم من الأولين والآخرين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. هدیه به محضر حضرت ولی عصر امام زمان ارواح نافدا و به جهت شادی ارواح طیبه شهدا، ارواح جمیع مؤمنین و مؤمنات، روح مطهر حضرت امام، سلامتی و طول و عمر مراجع تقلید، همه خدمتگزاران دین در رأسشون مقام معظم رهبری و سلامتی همه ارادتمندان امیر المؤمنین اجماعاً صلوات ختم کنید. یاد کنیم از همه حقداران، پدران، مادران، همه کسانی که سهیم بودن در این که ما محب قرآن و اطرت باشیم، مخصوصا شهدا، شهدای کربلا، شهدای عصر حاضر، شهید عزیز سردار سلیمانی، همشون رو یاد کنیم و مهمانشون کنیم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. امروز هم خبر درگذشت مرحوم آقای طالبزاده موجب تأثر و تأسف شد. یک انسان فرهیخته و نخبه باسواد انقلابی استکبار ستیز و میشه گفتش که یکی از بزرگترین سردمداران جهاد تبیین با بنیه علمی فراوان، این ضایعه رو به محضر حضرت ولی عصر امام زمان ارواح نافدا و همچنین محضر مقام معظم رهبری و همه شما عزیزان انقلابی عرض تسلیت دارم. انشالله که روحش با امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام محشور باشه. آیات 19 تا 35 سوره معارج محور سخن که خداوند متعال می‌فرماید انسان حریص سیری ناپذیر و کم طاقت خلق شده و در برابر کوچکترین ناملایمتی اهل بیتابیه و وقتی بهش خیری میرسه اهل منع و تکخوریه، مگر انسانهایی که نمازگزار باشند، اینها مسون از آفات حلوع و جزوع و منوع بودنند. نمازخوانی که در نماز خودش دوام و استمرار داشته باشه و سهمی از نوافل رو هم حداقل ضمیمه نمازهای واجب خودش بکنه و نمازخونی که در اموال و دارایی خودش یک سهمی پیش خودش و خدا مقرر کنه برای افراد محرومی که چه رو دارن که رو بزنن و درخواست کنن و چه اونهایی که اهل رو زدن و درخواست نیستند. و همچنین اون نمازخونی که با گفتار و قلب و رفتارش اهل تصدیق روز قیامت باشه و باز طبق روایت اهل تصدیق روز ظهور و قیام امام عصر ارواح نافداه باشه. تا اینجا رو الحمدلله توفیق داشتم که تا دیشب محضرتون دربارش صحبت کنم. در ادامه خداوند متعال می‌فرماید که والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مأمون. نمازخونی که نسبت به عذاب قیامت، عذاب الهی، خائفه، بیمناکه، حراس داره، زیرا عذاب الهی عذابی نیستش که کسی بخواد بگه که من نسبت به اون عذاب ایمن هستم. حتی وجود نازنین پیغمبر عظیم الشأن اسلام شخصیتیه که می‌فرماید من هم که به بهشت وارد میشم به فضل خداست و مکرر در مناجات هاشون اظهار خوف و حراس و ترس و بیم از عذاب الهی داشتند. وجود نازنین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام بسیار انسان شوخ طبعی بود. حتی بعضی ها تو تاریخ داره که میخواستن بهانه بیارن که زیر بار ولایت امیر المؤمنین نرن، دیگه هیچی گیرشون نمیومد. یکی از چیزایی که بهانه میکردن میگفتن علی زیاد شوخی میکنه. ولی با همه این حرفا هیچ کس صدای خنده علی رو نشنید. همیشه متبسم بود، همیشه چهره بشاش بود. خود حضرت می‌فرماید المؤمن بشره فی وجهه و حزنه فی قلبه. ولی حتی به خود حضرت عرض کردند که چرا ما تا حالا صدای خنده تو رو نشنیدیم. دیگه اگه کسی قرار باشه احساس ایمنی نسبت به عذاب پروردگار داشته باشه، امیرالمؤمنین نباشه کی باشه؟ پیغمبر نباشه کی باشه؟ ماها صرفاً اسمشون رو میبریم، احساس میکنیم باید ایمنی از عذاب پروردگار داشته باشیم. ولی این امیرالمؤمنینه که در جواب اون کسانی که گفتن چرا تا حالا ما صدای خنده شما رو نشنیدیم، میفرماید هر وقت از صراط عبور کردم به سلامت و دم دروازه بهشت رسیدم و خیالم راحت شد، اونجا قهقه سر خواهم داد مثل شما مردم دنیا. راجع به این آیه اگر بخوام صحبت کنم حرف خیلیه، ولی اون نکته‌ای که حالا امشب بهش بپردازم اگه لازم شد، باز هم درباره همین آیه شب‌های دیگه هم که از عمر مجلس باقیه اگر لازم شد صحبت کنم، این نکته است که اولا خوف و رجا یعنی ترس و امید، اینها باید مساوی باشن. هیچ کس به جهت وجود عذاب پروردگار نباید آدم ناامیدی باشه. هر کی میخواد باشه. هر کی میخواد باشه. یه شخصی در تاریخ هست به نام حمید ابن قحطبه. حمید ابن قحطبه یک به قول معروف نظامی دونه درشت به حساب می اومد در دربار بنی عباس. یا آقای میگه من روز مارمزون برخورد کردم به حمید ابن قحطبه، دیدم که داره روزه میخوره. بهش گفتم که شما کسالتی داری که مانع روزه گرفتنه؟ گفت نه. گفتم خب مسافر هم که نیستی، تا اونجایی که خبر دارم اینجا وطنته. گفت خب بله. گفتم پس چرا داری روزه میخوری؟ مارمزون حواست نیست؟ گفت چرا؟ ولی مارمزون دیگه به چه درد من میخوره؟ گفتم چطور؟ مگه میشه مارمزون به درد کسی نخوره؟ اگر کسی خودش نخواد و کنار بکشه؟ گفت من گناهی کردم که آب آنچنان از سر من گذشته که دیگه روزه و ده برابر روزه هم به درد من نخواهد خورد. چی کار کردی مگه انقدر ناامیدی؟ گفت یه شب تو خونه خودم نشسته بودم از طرف خلیفه، حالا من یادم نیست هارون یا مأمون، یه اومدن دنبالم. من رفتم، به من گفتش که چقدر حاضری برای من فداکاری بکنی؟ خلیفه گفت. بهش گفتم من جانم رو فدای شما میکنم. گفت بلند شو برو، پشو برو. بعدش اومد، در حالی که من گفتم جان عزیزترین چیزی که آدم داره دیگه، جانم رو فدا میکنم، ولی گفت پشو برو. آدم گفت این همه جان نثار من دورم و گرفته، حالا تو یکی باشی نباشی به چه دردم میخوره، برو. بیرونم کرد. وسط راه بودم، سواری اومد، همونی که اومده بود در خونم. گفت برگرد. خلیفه گفته بیا. دوباره رفتم، گفت چقدر حاضری با من باشی؟ گفتم تمام اموالم هم رو جانم فدای شما. گفت برو، برو به درد من نمیخوری با تشهر. یعنی تو اموال و داراییت حالا به جایی رسیده که بخوای مقابل خزانه ما به رخ بکشی بگی اموالم چی داری که بخواد مثلا به نظر من بیاد؟ بیرونم کرد. این بار رسیدم خونه، باز اومد دنبالم. برگشتم، یالا بگوینم چقدر حاضری؟ گفتم جان، مال، آبرو، دین. به محض این که گفتم دین، گفت من از اول دنبال این بودم. اگه اینو همو اول گفته بودی خیالمو راحت کرده بودی، اینقدر نمیگفتم برو و بعد بفرستم دوباره دنبالت. چون دین که نباشه دیگه هر جور انتظاری میتونم ازت داشته باشم. آدم بی دین ترمز نداره دیگه، هر خیانتی هر جنایتی ازش برمیاد. غلام سیاهی کنارش بود خلیفه، به من گفتش که این غلام سیاه تو رو میبره، هر امری ازش شنیدی از جانب من شنیدی، هیچ فرق نمیکنه، انگار من بهت دستور دادم، ببینم چه میکنی. منو وارد یه محوطه‌ای کرد، یه محوطه بزرگی که حالا مختلف نقل کردن این حکایتو، سه تا سلول بزرگ داشت که تو هر کدوم 20 تا سید فرزندان فاطمه سلام الله علیها اونجا گرفتار بودن، از جوان و میان سال و پیر. وسط اون محوطه هم یک چاهی بود که به من گفت همه این 60 نفر رو گردن میزنی تو اون چاه میندازی. منم شروع کردم بیرحمانه گردن زدم، 59 نفرشون رو گردن زدم تو اون چاه انداختم. به 60 که رسیدی پیر مردی بود، محاسن سفید، چهره نورانی، به من گفتش که حمید، قیامت اگه رسول خدا، اگه مادرم زهرا ازت پرسید چرا آماده کردی جواب؟ به محض اینکه این حرف زد لرزیدم، اون شمشیری هم که اون غلام سیاه بهم داده دستم افتاد. دین همین که اومد، اون ترمزم اومد، اون خوف اومد. غلام سیاه به من گفت یادت رفت به خلیفه چی گفتی؟ هر جوابی واسه اون 59 تا داشتی، واسه این یکی هم داری، معطل نکن. یادم اومد که گفتم من دینمو میدم دیگه. اون پیرمرد رو هم گردن زدم تو اون چاه انداختم. حالا به نظر تو من روزه بگیرم به چه دردم میخور روزه دیگه؟ با این حال و وضعی که من برای خودم درست کردم اون شب، روزه به درد من میخوره؟ راوی میگه من این ماجرا رو بعدها که خدمت امام هشتم علی ابن موسر رضا رسیدم نقل کردم، گفتم حمید رو دیدم اینجوری میگفت. امام رضا علیه السلام فرمودن که ناامیدی حمید ابن قحطبه از رحمت پروردگار به مراتب بدتر از گردن زدن 60 سید در یک شب. ما اجازه ناامیدی نداریم، باید امید داشته باشیم به رحمت پروردگار، ولی امید ما یعنی رجاء اصطلاحش در احادیث و کتب اخلاق، و ترس ما از خدا یعنی همون خوف، باید در یک اندازه باشه. هیچ کدوم نباید به اون یکی بچربه. در تهران مسجد امام، قدیم مسجد شام گفتن، موقع قدیم یه آقای سیدی اونجا امام جماعت بود و تفسیر میگفت و دعای کمیل میخوند شبای جمعه، به نام میرزا سدلی، آقای مفسر. الان برید شهر ری، میدونی که نزدیک امامزاده عبدالله، پوسترش زده که آرامگاهش هم امامزاده عبدالله، اونجا به عنوان یکی از بزرگان مدفون در امامزاده عبدالله عکسش هست، میرزا سدلی آقای مفسر، که خیلی اهل نفس بود، گیرا. دعای کمیلایی که میخوند، مرحوم آقای مجتهدی نقل میکرد، دعای کمیلایی که ایشون میخوند 2.5 ساعت قبل از اذان صبح دعای کمیل هر شب جمعه شروع میکرد تو هم مسجد امام بازار، و هیچ کس یادش نمیاد که یک بار این دعای کمیل به اذان صبح که میرسه تموم شده باشه. 2.5 ساعت باز دعای کمیل تمام نمیشد. انقدر ایشون حاشیه میزد به عبارات دعای کمیل، حاشیه هایی که هیچ وقت تکراری نمیشد، و هر بار این حواشی و جمله هاش با دل جمعیت آنچنان بازی میکرد که گاهی قش میکردند. مرحوم آقای مجتهدی میگو بعضی از الوات تهران که نیمه شب دیگه خسته میشدن از الواتی و میرفتن حوض مسجد امام میشستن آب به سر صورتشون بزنن و برن خونه هاشون مثلا دیگه بخوابن تو لنگ ظهر، اینا صدای اون جملات مرحوم میرزا سدلی آقای مفسر به گوششون میرسید، چنان روشون اثر میذاشت پا میشدن، کت بلند همه میپوشتن دیگه، همه مردم حالت همه یقه قبای من ولی تا حدودن بالای زانو، همه متحد و شکل اینجوری کت میپوشیدن، چه الوات بودن چه غیر الوات، فقط فرقشون بود که الوات کلاشون رو یه ور میذاشتن، کج میذاشتن، اونایی که صاف میذاشتن آدم حسابی بودن، و یکی ها مثلا جزو الوات. اینا گوشه اون قباشون رو میتکوندن، میگفتن که آخدا شطور دیدی ندیدی، میرفتن میشستن تو اون دعای کمیل و دیگه تا پایان عمرشون رها نمیکردن این بساط آشتی با خدا رو. انقدر نفس تاثیرگذاری داشت. مردم سردست میشکوندن زهرا برن مسجد جلوتر جا گیرشون بیاد، که ایشون بین نماز یا بعد نماز تفسیر میگفت، تفسیراشو بشنون درستابی. تفسیرش هم 10 جلد تفسیرشون نوشته به نام مقتنیات و درر، من دارم این تفسیر. بعد یه گلهی به ایشون کردن مردم، مردم از میرزا سرایق مفسر گله کردن، شکوه کردن، گفتن آقا شما میگی که خوف و رجا باید 50-50 باشه، نباید یکی به اون یکی به چربه. درسته؟ گفت بله همینه، من نمیگم، اولیای دین میگن. گفتن ولی شما خودت برعکس عمل میکنی، شما وقتی میرسی به آیات عذاب که تو قرآن اومده آنچنان تفسیرشو کش میدی، با آب و تاب بیان میکنی، جیگرمونو میاری تو حلقمون از ترس. ولی وقتی که میرسی به آیات بهشت میگی رد میشی، یه ترجمه ای و یه دوتا لغت هم اضافه و میگی رد میشی. اون آب و تابی که تو جهنم میدی خدا پدرتو بیامرزه، تو بهشت هم آب و تاب بده، لااقل ما همونجوری که اونجا ترس برامون میداره اینجا هم یه خورده شوق و ذوق در ما ایجاد بشه. جواب میرزا صدرعلی‌آقای مفسر 70 سال پیش، نه حالا، میگفت بله این مال زمانی بود که مردم خوف و رجاعشون به سویه بود، منم موظف بودم هر دو رو یه جور بگم، ولی حالا که مردم امید بیش از اندازه دارن و خوف تو دلشون نیست، من موظفم اینجوری ایجاد خوف بکنم. واقعا امیدواری گاهی از اوقات بیشتر از او حدیه که باید باشه، که اینو بهش میگن رجاء حمق. اصطلاح کتاب اخلاق اینه، رجاء حمق. حمق حماقت. بالاخره آدمی که میخواد امید داشته باشه به رحمت خدا، رحمت خدا دنبال بهونه میگرده. اون بهونهشو من فراهم کردم که بگم آه خدا از کوه گناهان من به خاطر این کاه عمل صالح من گذشت، کو این عمله. گفت یک، حالا وقتم هم رو به انتهاست، میگفت یک غلامی خیلی آدم مقدسی بود، اربابش عینایی بود که بی خیال عبادات بود آنچنان که باید، بهانه میداد. نیمه شب وقت نماز شب که میشد این غلام میرفت اربابش رو صدا میزد، میگفتش که قافله شب زنده‌دارا راه افتاد، جا نمونی ارباب. گفت ولکن بذار بخوابم، خدا ارحمون راهمینه، تو هم گیر دادی. اول وقت اذان میشد صداش میکرد، میگفتش که به قافله شب زنده دارا که نرسیدی، لااقل اول وقت نمازت فوت نشه. میگفت خدا ارحمون راهمینه، تو چرا اینجوری میکنی؟ گاهی نمازش میشد تیغ آفتاب، گاهی هم از دستش میرفت و همه شعارش همین بود که خدا ارحمون راهمینه. این غلام فصل کاشت که شد به جای گندم ارزن کاشت. وقتی اینا سر از زمین در آوردن سبز شدن، یه روز ارباب اومد سرکشی کنه ببینه چه خبر زمین زراعیش، نگاهی کرد و گفتش که اینا چرا با هر سال فرق میکنه، مگه گندم نکاشتی؟ غلام نگاه کرد گفتش که گندم نیستن اینا. گفت نه. گفت من به خاطر اینکه شما گفتی خدا ارحمون راهمینه همیشه تو گوشم بود، رفتم گندم بخرم واسه کاشت، دیدم کیلو 10 تومنه، ارزن کیلو 1 تومنه. گفتم خدا که ارحمون راهمینه، من ارزن میکارم انشالله خدا گندم میده. نداده؟ مگه نبود ارحمون راهمین؟ این ارباب فهمید که غلامش اینجوری خواسته بهش درس بده که آقا بکار، اونی که باید بکاری، اون وقت بشین امید به خدا ببند که برداشت خوبی داشته باشی. نکاشته امید به چی داری؟ رحمت خدا واسعه است، بله، و رحمتی وسعت کل شی، رحمت من انقدر هست که به همه برسه. اما ان رحمت الله قریب من المحسنین. از اون طرف میفرماید سأکتب حال الذین یتقون، من این رحمتمو گذاشتم برای کسی که تقوا داشته باشه. شما یه سینی رو فرض کن 12 تا لیوان داره، 4 تاش سر و تهه، 8 تا از لیوانا درستابی دهنشون رو به بالاست، 4 تاشون سر و ته. یه بشکه 200 لیتری هم آب داریم. یه بشکه 200 لیتری چند بار 12 تا لیوانو میتونه پر کنه؟ بیش از 100 بار. بیش از 100 بار اون بشکه میتونه این 12 تا لیوانو پر کنه. ولی تمام بشکه رو تا قطره آخرش هم خالی کنیم رو این لیوانا، آخرش اون 4 تا لیوان یه قطره آبم توشون نمیرسه. من امید باید داشته باشم، ولی امید به این که یه چیزی عرضه کرده باشم در خونه خدا که از اون طرف بگم قلاب رحمت خدا قرار گیر کنه به این حسنی که من از خودم بروز داده باشم. حالا حرف موند، مخصوصا یه روایتی مربوط به امام حسن مجتبی است، خیلی زیبا. حالا اگر امکانش باشه و مجالش باشه فردا شب محضرتون عرض خواهم کرد. پس می‌فرماید نمازگزاری که والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اون نمازخونایی که از عذاب خدا خوف تو دلشون باشه، چون ان عذاب ربهم غیر مأمون، زیرا عذاب پروردگار چیزی نیست کسی بخواد بگه من که ایمنم. همه باید این حراس رو در دل خودشون داشته باشن که خدا توفیق این خوف شایسته و بایسته رو در کنار امیدواری که داریم به همه ما عنایت بفرماید ان شاء الله تعالی. خب شامگاه روز جمعه و ساعاتی متعلق به حضرت ولی عصر امام زمان ارواح نافدا یه عرض ادبی محضر امام عصر داشته باشیم و جمله ذکر مصیبت و از همه التماس دعا. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. عزيز دل ما برایم دعا کن، مریضم سراپا برایم دعا کن. اسیر گناهم گرفتار نفسم، تو ای روح تقوا جز تو ندارم کس دیگری را، تو تنهای تنها برایم دعا امیدم کجایی اگر کربلایی، بیا و همان جا برایم دعا کن. یوسف فاطمه، تو با سوز سینه، تو با سوز سینه چو رفتی مدینه، تو را جان زهرا برایم دعا کن. آقا جانم برای ظهورت دعا کردم از دل، تو هم در دعاها برایم دعا کن. یبنا یا ابن الحسن، یا ابن مولای من، شنیدم فرمودی هر جا ذکری از عمو جانم عباس باشه خودمو میرسونم. آقا امشب ما میخوایم دلامونو ببریم کنار القمه، کنار اون نازنین بدن. ای وای، نمیدونم چقدر برای ابی عبدالله عزیز بودیم که مقاتل نوشتن لما قتل العباس بان الانکسار فی وجه الحسن. تا عباس کشته شد اثر پیری در چهره حسین نمایان شد. خودشم وقتی رسید کنار کشته برادر صدا زد الان انکسر زهری، ببین دیگه خمیده شدم حسین.